فرمایند کسی که از روی ایمان و برای رضای خدا در نماز جمعه شرکت می کند دیگر گناهی بر او باقی نخواهد ماند.
ساعت 9. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گام دوم. به نام خداوند جان و جهان. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. بسیار بسیار خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های گام دوم در خدمت شما شنوندگان جان هستیم. همونطور هم که مستحضر هستید، برنامه گام دوم در ارتباط با تبیین بیانات مقام معظم رهبری هست. در بیانیه گام دوم که البته رویکرد مقام رهبری بیشتر با جوانان بوده، در این بیانیه بسیار بسیار مهم، امروز هم در خدمتتون خواهیم بود با برنامه گام دوم. حتما ما رو همراهی بفرمایید.
FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم.
دوستان در خدمتتون هستیم با برنامه گام دوم که قرار هست امروز در حوزه اقتصاد صحبت بکنیم و چشماندازهای پیش رو. مهمان بسیار بسیار ارزشمند و بزرگواری در استودیوی برنامه حضور دارن. البته امیدواریم که بتونیم یک ارتباط تلفنی هم با یکی دیگر از مهمانان عزیزمون برقرار بکنیم. اگر که شد با ایشون هم حتما صحبت خواهیم کرد. اما جناب آقای طه رمضانی، مدیر اندیشکده گام دوم انقلاب اسلامی، پژوهشکده شهید، صدر دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای رمضانی، عرض ادب و احترام، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه، در خدمتون هست.
خدمت از ماست. خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای رمضانی، بفرمایید که استراتژی های اقتصادی 40 ساله اول انقلاب به چه صورت بوده؟ چه استراتژی هایی داشتیم؟
خب اگر ما بر اساس بیانیه گام دوم بخوایم مسیر آمده انقلاب اسلامی رو در عرصه اقتصاد ارزیابی کنیم، یه دسته‌بندی رو من آماده کردم که نسبت به این موضوع طرح کنم و انشالله از ابتدای بحث به همین سوال شما پاسخ خواهیم داد. ما در گام اول، اگر اقتصاد انقلاب اسلامی رو تقسیم کنیم به اقتصاد در گام اول و اقتصاد در گام دوم، اولین کاری که باید بکنیم یک خودشناسی اقتصادیه. خودشناسی اقتصادی یعنی بررسی کنیم تجربه اقتصادی انقلاب اسلامی رو در 40 سال اولی که حرکت کرده. بر اساس بیانیه و بر اساس نگاه عمومی که به اقتصاد ایران میشه داشت و اون فهم عمومی که عموم جامعه از این حرکت داشتن، ما در حقیقت تو 2 محور اساسی حرکت کردیم که یکی حوزه سازندگی بوده و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، دوم هم موضوع توزیع امکانات بوده. یعنی اگر ما مسیر آمده رو در این 40 سال بررسی کنیم و اون کاری که دولت‌ها بیشتر انجام دادن، هم نهادهای انقلابی هم دولت‌ها به سهم خودشون، در این 2 دسته کلی میشه فعالیت‌هاشون رو دسته‌بندی کرد. یعنی عمدتاً فضای سازندگی و توسعه زیرساخت برقرار بوده، با توجه به اینکه خب ما جنگ تحمیلی رو و دفاع مقدس رو هم داشتیم.
بله.
و یه بخشی از فضا و رویکرد اقتصادی کشور به سمت سازندگی رفت. ضمن اینکه قبلتر حتی ما اگر بحث دفاع مقدس رو هم نداشتیم، قبل از اون در زمان رژیم پهلوی اقتصاد ایران برای ایران ساخته نشده بود، بلکه آمریکایی‌ها اقتصاد ایران رو برای آمریکا برنامه‌ریزی کرده بودند.
دقیقاً
همینطور. از این بابت سازندگی که در دوره بعد از انقلاب اتفاق افتاد، یک تفاوت عمده‌ای که با دوره قبل از انقلاب داشت این بود که ایران برای ایران ساخته شد. حالا با نقاط ضعفی هم که ممکنه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی وجود داشته باشه، اما مهم این استقلال در نظام برنامه‌ریزی کشور بود. و محور دوم موضوع توزیع امکانات. خب به واسطه انقلاب اسلامی امکانات به جای اینکه متمرکز در شهرها بشه به سراسر کشور توزیع شد و این فضای توزیع امکانات هم روی کرده دومی بود که اقتصاد کشور بیشتر تجربه کرد.
درست.
این حالا در پاسخ به بحث شما، راهبرد کشور من فکر کنم تو این 40 ساله بر اساس اون چیزی که تو حالا بیانیه هم مطرح شده رو میشه به این دو قسمت تقسیم کرد.
بسیار هم عالی. خب دوستان عزیز شنونده، در بخش اول گفتگومون با جناب آقای طه رمضانی، مدیر اندیشکده گام دوم انقلاب اسلامی، پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین علیه السلام، در ارتباط با استراتژی اقتصادی در گام اول و 40 سال اول صحبت کردیم. یک رفت و برگشت خواهیم داشت. در ادامه بحث با ما همراه باشید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. این رجزخوانی ها باید همونطور که هست دانسته بشود.
خب جناب آقای رمضانی، در بخش اول در ارتباط با استراتژی اقتصادی گام اول و 40 سال گذشته صحبت کردیم. چشم‌اندازهای پیش رومون چی هست؟
خدمت شما عرض شود که اگر ما یک نگاهی به اقتصاد ایران داشته باشیم و قبلتر اگر جریان شناسی اقتصادی جهانی رو مد نظر قرار بدیم، به نظر من اقتصاد ایران خیلی بیشتر خودش رو نشون میده. من در زمینه اگه ما خیلی خوب اقتصاد جهان رو بشناسیم، هر چه بیشتر اقتصاد جهان رو بشناسیم، اقتصاد ایران نموده بیشتری برای ما پیدا میکنه. لذا بهتری که ما تحت عنوان اقتصاد ایران در جهان این موضوع رو بررسی بکنیم. خب بر اساس اگر نگاهی به ظرفیت‌های عمومی اقتصاد ایران داشته باشیم که در حوزه 3 تا محور اصلی ما تو این زمینه داریم، یکی بحث سرمایه عظیم انسانی که در ایران هست و در این 40 سال گذشته به واسطه توسعه فضای دانشگاهی تقریبا در منطقه و تحقیقا بی نظیر هست. شما هم وسعت دانشگاه ها در ایران گستردگیشو در نظر بگیرید، هم تعداد فارغ التحصیلان، هم درصد فارغ التحصیلان. مثلا جالبه که ما در هیچ کدوم از کشورهای منطقه غرب آسیا این درصد از زنان تحصیل کرده رو نداریم. و خب این به واسطه این بوده که ما یک آزادی عملی در عرصه علمی برای مردم ایجاد کردیم و مردم تونستن تو فضای علمی وارد بشن.
بله.
پس یه سرمایه عظیم انسانی داریم که حتی من معتقدم شاید دشمنان بیش از این که چشم به منابع و ذخایر ما دوخته باشن، ما 40 سال این نفت رو خرج تربیت نیرو انسانی کردیم. حالا یه سرمایه بزرگتری تولید کردیم و اگر موفق نشیم از این ظرفیت استفاده کنیم، ممکنه دیگرانی با بهانه‌های استفاده و به کارگیری از این ظرفیت بیان و مباحث رو ترک کنن که حالا در قسمت‌های بعدی بهش می‌پردازیم. پس ظرفیت اول سرمایه انسانی جوان هست.
درست.
ظرفیت دوم منابع سرشار در نفت و گاز. خب مجموع ذخایر نفت و گاز کشور رتبه اول رو داره در جهان. در نفت رتبه 4 رو داریم. در معادن که بسیاریش اصلا مخفول مانده و بیشتر داریم به خام فروشی میپردازیم، در رتبه های 7، 8، 4 بعضن تو بعضی از ذخایر ما در این رتبه ها هستیم. به لحاظ توان کشاورزی 36 میلیون هکتار زمین قابل کش در کشور وجود داره که مثلا شما اصلا قدرت تولید غذای ایران رو با یک کشور بزرگی مثل روسیه نمیتونید مقایسه کنید. روسیه با همه وسعتی که داره وارد کننده غذاست، در حالی که ما به حتی گزارش هایی که خود آمریکایی‌ها قبل از انقلاب تهیه کرده بودن، یکیش که آقای میلسپو تهیه کرده بود، تو این گزارش ها خودشون گفته بودن که فقط منطقه خوزستان یا فقط منطقه سیستان و بلوچستان توان این رو داره که کل غرب آسیا رو غذا بده.
بله.
لذا از این بابت ما به لحاظ منابع هم فرصت های خیلی سرشاری داریم که باید بهش پرداخته بشه. در قسمت سوم فرصت‌های طلایی اقتصادی. فرصت‌های طلایی اقتصادی یعنی این که ما چند هزار کیلومتر مرز مشترک با 15 همسایه و 600 میلیون جمعیت داریم بدون مانع. یعنی مثلا شما فرض کن یه کشوری مثل انگلستان بخواد صادرات داشته باشه. انگلستان یه جزیره است، اول باید از مانع آب رد بشه تا به بازار هدفش برسه. یا که کشوری مثل ژاپن یه جزیره است، ولی جمهوری اسلامی ایران حلقه وصل غرب و شرق آسیاست و اون حالت یک کریدور و درگاه استراتژیک داره. لذا این فرصت‌های طلایی که خیلی از کشورها به دنبالش هستن و مثلا همین ایران در منطقه جغرافیایی یک منطقه حاشیه‌ای نیست، یک منطقه کاملا میانی و در اون وسط محل رفت و آمدها قرار داره. لذا این فرصت‌های طلایی ظرفیت‌هایی هستش که ما میتونیم برای گام دوم روش حساب کنیم. طبق گزارشی که خود منابع جهانی دادن و خیلی گزارش جالبی است، در بیانیه هم بهش اشاره شده، ایران در استفاده نکردن از فرصت‌های اقتصادیش رتبه اول رو داره در جهان. این از یه طرف خوب نیست، یعنی ضعف ما این بوده که از فرصت استفاده نکردیم، ولی از طرف دیگه در شرایطی که تمامی کشورها تقریبا فرصتاشون استفاده کردن، ایران به لحاظ اقتصادی بهترین منطقه جهان. لذا بنده عرضم اینه که اگر مردم یک منطقه از جهان بخوان امید داشته باشن به آینده اقتصادیشون، قاعدتا ایرانی ها باید این بیشترین امید رو داشته باشن.
دقیقاً. دوستان دقت کنید، دوستان شنونده، به صحبت‌های آقای رمضانی. من خودم ناخودآگاه یک لبخندی، حالا از سر کیف کردن یا غرور یا هر چی که میشه گفت، به عنوان یک ایرانی روی صورتم نقش بس وقتی میگن که حالا روسیه مثلا با اون عظمت نمیتونه که غذا تولید بکنه، داره وارد میکنه و ما این فرصت‌ها رو داریم، خیلی جای افتخار و در واقع خوشحالی داره. حالا نمیدونم اون کلمه‌ای که باید بگم چی هست که لب مطلب رو بگم خدمتون، ولی دقت کنید به این صحبت‌ها. به اعتقاد من خیلی حرفای بسیار بسیار مهم و خوبی هست. الهی شو که این همه فرصت طلایی داریم. من خودم به عنوان یک ایرانی به ایران عزیزم با تمام وجود عشق می‌ورزم.
گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، گام دوم، جمعه ها ساعت 9 صبح.
خب دوستان عزیز شنونده، شنیدید که در ارتباط با چشماندازهای پیش روی اقتصادی، ظرفیت‌های اقتصادی ایران عزیز که آقای طه رمضانی در ارتباطش صحبت کردن، حالا می‌خوایم وارد این بشیم که این در واقع اقتصاد ایران اسلامی فرصت‌ها و تهدیدهایی که درش هست رو بهش اشاره بکنیم. چه فرصت‌هایی هست، چه تهدیداتی داریم؟ خب طبیعی است که به خاطر اینکه در یک منطقه سوق الجیشی و یک منطقه بسیار بسیار مهم از آسیا ایران قرار گرفته، اینقدر بخواد مورد هجوم و حمله بیگانگان قرار بگیره که خدا رو شکر دفع میشه. به هر حال یه مقدار در ارتباط با فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی ایران اسلامی صحبت کنیم. بفرمایید.
خب اگر ما بر اساس این دو محوری که عرض کردیم، یکی در نظر گرفتن مسیر آمده و دوم در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصاد ایران، به چند سوال دیگه باید پاسخ بدیم. یک، نگاه ما و اون نظریه انقلاب اسلامی نسبت به اقتصاد چی هست؟ که اول باید به این سوال پاسخ بدیم که چون همه کشورها با مسائل اقتصادی روبرو هستن، منتها اینجا سوال اینه که آیا کسی پاسخ مستقل دارد یا نه. عمده کشورها بر اساس جریان علمی اقتصاد جهانی که وجود داره و بر اساس نظام سرمایه‌داری دارن کشورهاشون رو اداره میکنن.
درسته.
و یک وابستگی هم به اقتصاد آمریکا دارن. یعنی شما منطقه آمریکای جنوبی به دلیل اینکه قدرت تولید چندانی نداره و فساد تو اونجا زیاده، مجبور شد از آمریکایی‌ها وام بگیره و دو بار این کار انجام داد، اونها به یک نوع وابستن. آفریقایی ها به دلیل بحران ها و ناامنی هایی که در منطقه آفریقا، که حالا جالبه که اینم به واسطه وام های آمریکایی که در قالب سلاح به این کشورها داده شد،
درست،
به وجود اومده، روی توسعه و رشد رو ندید و قبلش آفریقا داشت توسط اروپایی ها غارت میشد. در چرخش این جریان اقتصاد جهانی توسط آمریکایی ها کماکان در تحت سلطه قرار میگیره. منطقه آسیای شرقی که دو تا کشور بزرگ مثل چین و ژاپن هستن، خب ژاپن که کشوری هستش که علارغم تلاش ها و پرکاری ملتش، اما بهره اصلی اقتصادش برای آمریکایی ها هست، بدانی که یک کشور اشغال شده است. چینی ها هم با جمعیت فراوان و نداشتن منابع و ذخایر انرژی دست و پنجه نرم میکنن.
درست.
یعنی درسته که چین اقتصاد بسیار بزرگی داره، اما به شدت به صادراتش وابسته است. به این معنا که مردم چین توان خرید محصولات صادراتی چین رو لزوما ندارن. یعنی اینا باید حسابی کار کنن، صادر کنن تا به اندازه 3 وعده غذا بتونن این ملت خودشون رو پشتیبانی کنن. این فرق میکنه مثلا با اقتصادی مثل ایران که ما کالاهای صادراتی رو مردم خودمون هم میتونن بخرن، و تازه وقتی یه کالای صادراتی ما تو بازار میخوایم بگیم که خیلی خوبه، میگیم صادراتیه و خود مردم ما تهیه کالا توان تهیهش رو داره.
درسته.
آسیای مرکزی، کشورهای مثل هند و پاکستان و افغانستان، اونها هم با ناامنی ها و درگیری های مواجه هستن و نتونستن استقلال خودشون رو به دست بیارن. یه منطقه اساسی میمونه که منطقه غرب آسیاست، و در منطقه غرب آسیا مهمترین منطقه جمهوری اسلامی ایرانه. به لحاظ اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی غرب آسیا ایرانه. خب آمریکایی‌ها رو اینجا برنامه‌ریزی کرده بودن و به واسطه انقلاب اسلامی منطقه رو از دست دادن و الان هم به شدت دوباره به دنبال به دست آوردن منطقه. لذا اینجا ما بحثمون اینه، ما علاوه بر این که باید یک نظام اقتصادی مستقل داشته باشیم، باید یک نظام اقتصادی داشته باشیم که از بیرون هم ضربه نخوره.
دقیقاً. بله.
این ضربه نخوردن از بیرون به این معناست پس لذا ما اقتصادمون باید مقاومتی باشه. این فرق میکنه با سیاست‌های اقتصاد مثلا ریاضتی که توی اروپا و اینها بحث میشه. درست. نه، ما وقتی میخوایم یک نسخه مستقلی از اقتصاد رو جلو ببریم، اهدافی رو تنظیم کنیم ولی موانع بیرونی داریم، باید حالت مقاومتی
بگیریم. بله، درسته.
این وضعیت بیرونی دو تا موضوع اصلی هست. یکی تو خود بیانیه من امروز هم دقت میکردم، دیدم خیلی نکته دقیقی. ما قبلا بیشتر تحریم رو بحث میکردیم. توی بیانیه نوشته شده مانع و چالش بیرونی ما تحریم و وسوسه های دشمنه. من معتقدم ما امروز الان از دوره تحریم هم گذشتیم، چون ادبیات اقتصاد تحریم توش بحث میشه که تحریم بعد از 4 سال اثرات خودش رو از دست میده، یواش یواش شروع میکنه تبدیل شدن به فرصت برای کشور تحریم شونده. ما معتقدم الان شما نگاه کنید، مثلا تحریمی که آمریکایی انجام دادن دیگه تحریمایی که در جامعه جهانی مورد تمسخر قرار میگیره، یعنی دیگه حتی تحریم واقعی هم نیست. ولی الان در چه مرحله؟ ما الان در مرحله وسوسه هستیم. دیگه تحریم نمیکنه، مرتب میگه من میخوام بیام مذاکره کنم، من میخوام بیام وارد بشم، من میخوام بیام صحبت کنم، پیش شرط نداره.
پیش شرط هم نداره دقیقا.
مرتب وسوسه میکنه.
آره.
این وسوسه برای چیه؟ برای اینکه اینا 40 سال از اقتصاد ایران محروم بودن. 40 سال تمام از جایی که بنا بود غرب آسیا رو باش مدیریت کنن، 40 سال از دستشون در اومده. و از طرفی کل غرب آسیا هم به واسطه مقاومت از دست دادن. اینکه آقای ترامپ میره سمت شرق آسیا، تمام فعالیتاش مربوط به کره جنوبی، چین و ژاپنه، برای اینکه اینجا دیگه نمیتونه فعالیت کنه.
درست.
هزینه هاش تو غرب آسیا بیش از درآمدش شده، لذا اینجا توان فعالیت این چنینی نداره. از طرفی هم بنده معتقدم ایالات متحده آمریکا اگر نتونه کل منابع جهان رو به خودش اختصاص بده، معلوم نیست بتونه متحد باقی بمونه.
دقیقاً.
لذا اینا غرب آسیا رو که از دست دادن، یه راه بیشتر ندارن، یا باید دوباره نفوذ کنن توی ایران و دوباره با ایران منطقه غرب آسیا رو به دست بیارن، یا اگر به دست نیارن، بر اساس حضرت آقا هم فرمودن که شکست تحریم شکست آمریکاست.
دقیقاً.
این خیلی نکته مهم، یا این دست و پایی که اینا دارن میزنن، یعنی بیش از این که الان ما به اونها نیاز داشته باشیم، اونا هستن که به ما نیازن. لذا این که فرمودید چالش های پیش روی مثلا، این قسمت بیرونیش بود که حالا قسمت دوم بحث درونی رو بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. یک رفت و برگشت خواهیم داشت، در خدمتتون هستیم.
غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند، حتما به دست خواهد آورد.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه گام دوم رو میشنیدید از رادیو ایران گروه اقتصاد و در خدمت جناب آقای طه رمضانی بودیم، مدیر اندیشکده گام دوم انقلاب اسلامی، و هستیم همچنان البته در ارتباط با استراتژی گام اول، چشماندازهای پیش رو، استراتژی‌های اقتصادی البته که در 40 سال گذشته به چه شکلی بوده، الان چی هست، چه ظرفیت‌هایی اقتصاد ایران اسلامی عزیزمون داره، فرصت‌ها و تهدیدها چه چیزهایی بوده و هست، انشاءالله که بتونیم همه را برطرف بکنیم و از همه این مسائل با آرامش و راحتی خروج بکنیم و اتفاقات بسیار بسیار خوبی لحظه به لحظه چه داره میفته و چه خواهد افتاد برای ایران عزیزمون. خب آیه رمضانی عزیز، من میخوام خواهش بکنم که در حدود 3-4 دقیقه یک جنبندی داشته باشیم بحث امروزمون رو، انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعدی در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. بفرمایید.
خب به صورت مختصر ما عرض کردیم اگر ما یه خودشناسی از اقتصاد انقلاب اسلامی بخوایم داشته باشیم، یعنی مسیر آمده ای رو که داشتیم رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، انقلاب اسلامی در میدان اقتصادی در گام اول به دو محور سازندگی، توسعه زیرساخت و توزیع امکانات پرداخت به صورت کلی، و انگیزه اقتصادی ما برای برداشتن گام دوم ظرفیت‌های کم نظیر و بلکه بی نظیری است که نسبت به خیلی از کشورهای جهان در این منطقه هست.
بله.
که عرض کردیم این ظرفیت‌ها شامل سرمایه عظیم انسانی، منابع سرشار و فرصت‌های طلایی اقتصادی است که شاید پیش روی کمتر کشوری باشه، و اگر هم باشه به نسبت جمعیتش و اون دارایی‌هاش شاید اون درصد قابل توجه رو نداشته باشه. بر اساس این دوتا محور، محور سومی رو که طرح کردیم بحث مسئله شناسی اقتصاد ما بود. در قسمت اول مسئله شناسی ما چالش‌های بیرونی اقتصادمون رو مورد بررسی قرار دادیم که چالش بیرونی اقتصادی کشور ما یکی بحث تحریم ها هست که خب الان مشهوده و نمود داره، و بعد از تحریم ها بحثی که تأکید دارم روش این بحث وسوسه های اقتصادی که توسط دشمنان کشور داره برای ما به وجود میاد و تلاش میکنن که دستگاه محاسباتی اقتصادی ایرانیان رو به هم بریزن، نقاط قوت ما رو نقاط ضعف نشون بدن، نقاط ضعف ما رو برجسته تر از اون چیزی که هست نشون بدن، و بعضا ما هم به دلیل در بسیار از موارد کم بودن و ضعف سواد اقتصادی عمومی که در کشور داریم تو این موضوع یه مقدار آسیب پذیر نشون دادیم، یعنی به راحتی اقتصاد خودمون رو در میدان اذهان نفی میکنیم بعضا، در حالی که من فکر میکنم دشمنان ما اقتصاد ما رو خیلی بهتر از ما میشناسن، مخصوصا آمریکایی‌ها که 40 سال قبل مسئول برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور ما بودن. و این که این 40 سال مرتبا به دنبال نفوذ اقتصادی هستن نشان از این داره که خیلی خوب میشناسن اینجا رو. لذا اگر ما موفق شیم به واسطه یک برنامه اقتصادی بومی مستقل تحت عنوان اقتصاد مقاومتی اول اقتصادمون رو بشناسیم و از فرصتامون استفاده کنیم، حتما انشالله آینده درخشانه در انتظار کشور ما خواهد بود.
قطعا همینطور خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رمضانی، ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم ما رو با برنامه گام دوم همراهی کردید. حتما دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی گام دوم هفته آینده باشید که در ارتباط باز با اقتصاد ایران عزیز در منطقه و جهان، تحریم‌های اقتصادی، حالا تمام این مسائل رو خیلی بازتر در ارتباط باهاش صحبت خواهیم کرد و اتفاقات دیگر رو. ممنونم ازتون که ما رو همراهی کردید. ممنون از شما آقای رمضانی عزیز. خداحافظی می‌کنم با شما و همینطور با شما شنوندگان جان. خدا نگهدار.
ای سرزمین من، شورا قرین میهن دور است و باده ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
جاویدان و سربلند باشه ایران عزیزمون همیشه انشالله. خیلی ممنونیم که همچنان بر سر انتخابتون هستید و رادیو ایران رو میشنوید. دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه خودتون یعنی صبح جمعه با شما باشید.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگیه، مثل یه رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره‌های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخندهای بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صاحبان ارجمند حساب‌های قرض الحسنه بانک سینا، زوج‌های جوانی که با کمک و حمایت‌های شما به سرمنزل مقصود رسیدند، همچنان قدردان لطف و مهربانی شما هستند. جوانان دیگری چشم انتظارند تا با افتتاح حساب قرض الحسنه شما مسیر پرمهر دیگری رقم بخورد و این را هموار گردد. با افتتاح حساب قرض الحسنه و تکمیل موجودی در بانک سینا، علاوه بر گره‌گشایی از مشکلات هم نوعان خود، از جوایز آن نیز بهره مند شوید.
بانک سینا.
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاک شما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاک شما به آدرس www.pakshuma.com مراجعه فرمایید. طرح شمسه گروه پاک.